کار که تقدیم میشه به شما عزیزان.
صدای کار، صدای کار، پژواک صدای شماست.
به نام خدا، سلام و صبح خنک و تابستانی شما در 25 شهریور ما بخیر باشه. بله، تابستان گرمه و البته امروز در تهرانی که من با تون صحبت میکنم و بسیار شهرهای اطراف و اکناف ما خنکه به خاطر رعد و برق شدید، بارش شدید دیشب. امیدوارم که تنتون سالم باشه و دلتون خوش. خانم آقای، من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم تا ساعت حدود 11 و این صدای کار این هفته است که دوباره توفیق دارم پیشتون باشم به تایپن دیگه همکارم خانم یگانه و با شما از یک موضوع مهم در زنجیره کار صحبت میکنیم. شاید بپرسین چی؟ کاریابی ها. درست شنیدید، کاریابی ها، زنجیره از کار. اینها مجموعی هستند که برای بهبود روابط میان متقاضیان کار و متقاضیان نیروی کار ایجاد شد، برای اینکه بتونن در مناطق مختلف ظرفیت‌هایی رو کنار هم گرد بیارن، شاید هم بتونن راهنمایی کنن که چه کسی کجا میتونه زودتر کار پیدا بکنه و چه کسی برای کجا بهتر هست. این سوال دومی البته خیلی حرفه‌ایه، شاید نیازمند مشاوره شغلی است. ولی شما به ما بگید چقدر از کاریابی‌ها اطلاع دارید، چقدر اونها رو می‌شناسید، چقدر به کارتون اومدن، به خصوص در استان‌های مختلف چقدر از اونها راضی هستید و فکر می‌کنید که یک کاریابی مناسب و کارآمد در نظام اشتغال و اقتصاد ایران چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ آیا منتظرید که از ما بشنوید یا اینکه نه، مثل نسل جوان حسابی زودتر از ما رفتی تو از طریق آنچه که در فضای وب هست خوندید و میدونید؟ الان ساعت 10:03 است به وقت تهران، تا حدود ساعت 11 پیشتون هستیم. آقا مهدی خانی‌پور صدا بردار ما پیشمون هست و اگر شما شگفت زده میشید از زیبایی‌های ترکیبی و تلفیقی کار هنرمندانه اوست با موسیقی و صدا، و در این حال منتظر هستیم که شما هم به ما دیدگاه نظرتون رو بگید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 میتونید بنویسید و یا از طریق تلفن 2265-2525 اون رو با همکاران ما و این برنامه رادیو اقتصاد در میون بگذارید. شاید شما هم بپرسید که کاریابی ها از کی در ایران راه اندازی شدن و اساسا فلسفه شکلگیری اونها چی بود؟ الان ارزیابی ها به ما چی میگه؟ آقای هاشمی پور، بابک هاشمی پور، رئیس کانون کاریابی های کشور به ما پیوستند از طریق خط تلفن و بیشتر خواهیم شنید. سلام، روز بخیر.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
متشکرم. شاید دو سه سوال بنیادی و اولیه که پرسیدم پاسخ های کوتاه و جالبی داشته باشه، بشنویم ازتون.
اگر حضور دفاتر کاریابی به طور آزمایشی از سال 76 تا کاریابی در کشور شروع به کار کردن، بعد از اینکه آیین‌نامه این دفاتر مشخص شد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به هیئت دولت اون رو مصوب کرد، از سال 79 به صورت قانونی شروع به کار کردن. الان حضور 25 ساله دفاتر کاریابی به طور قانونی دارن کار میکنن.
الان همه استانهای کشور کاریابی دارن تا اونجایی که میدونیم؟
بله هستی استان کشور کاریابی دارن، علاوه مناطق آزاد که به صورت حالا مجزا از اون قوانین ویژه‌ای که برای خودشون دارن دارن کار میکنن.
آماری دارید که تونستن چه تعداد رو به کار بگمارن؟
منظورتون در طول 25 سال گذشته؟
دقیقاً اگر چون این آمار خیلی از نظر کیفیت عملکرد به نگاه جامعه مهمه.
درسته. از اون حضورتون آماری که بوده توی این مدت ها عملاً 20 تا 30 درصد اشتغال کشور در سالهای گذشته از طریق کاریابی ها بوده. اگه ما همون 20 الی 30 درصد را بیاد سال تا 40 درصد هم بوده، حالا 30 درصد به طور میانگین در نظر بگیریم و هر سال اگه بگیم که 1,000,000 نفر شاغل شدن، کاریابی در سال بین 200 تا 300 هزار نفر باعث شدن که مشغول به کار بشن در سراسر کشور. حالا توی 25 سال همین 200 هزار نفر رو ضرب در 25 سال کنیم، شاید نزدیک یه رقم نزدیک 5,000,000 نفر بشه.
عدد قابل توجهیه. تغییر پیدا شده؟ یعنی الان آنچه که آیین‌نامه مصوب سال 79 برای این کاریابی ها هست به طور کامل داره اجرا میشه؟
اون آیین نامه حداقل دو بار از سه بار عوض شده. آیین نامه آخر دو سال پیش ابلاغ شده که آخرین بازنگریش بوده و هر بار با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیاز صنایع و خدمات یه بازبینی شدن و با توجه به نیاز بازار کار الان محوریت بیشتر بر روی کاریابی‌های مجازی و کاریابی‌های غیر حضوری، سیاست‌گذاری بیشتر به این سمت داره میره.
خب شکل جامعه هم عوض شده دیگه.
بله
نوع کنش اجتماعی تغییر کرده، نیروی کار سیال و سیاره. در این حال دوست داری که خیلی سریع بتونه پاسخ بگیره، بنابراین شما هم منطبق با این شدید؟
نه متأسفانه ما به اون صورت نتونستیم تغییرات پیدا کنیم و نه تنها ما، نه در تمام دنیا. بعد از یه توضیح مختصر بدم، بعد از شیوع کرونا و خونه نشینی خیلی ها، طرز فکر افراد نسبت به اشتغال و حتی ماهیت نوع شغل‌های موجود خیلی فرق کرد، خیلی خیلی فرق کرده. الان اصلا شما اگه به شرکت‌های به شرکت‌های صنعتی مراجعه کنید، همه جا بنر و پوستر زدن نیروی کار مورد نیاز است. توی کاریابی ها به حد فراوان فرصت شغلی برای معرض به کار هستش، اما چند تا عامل باعث شدن که ما با کمبود نیروی کار مواجهیم. البته نیروی کار، حالا اینم یه توضیح بدم، متأسفانه هی آمار میدن که اشتغال درست شده یا کم شده یا نیروی کار چیز شده، اینا نیستش. جستجوگر شغلی به صورت سنتی عوض شده. مردم دیگه دوست ندارن بیشتر با قانون کار کنن، چون خیلی کفاف زندگیشون نمیده. بیشتر خونه ها الان تک فرزند شدن، تحت حمایت پدر و مادر هنوز هستن. اینا تمایلی به کارهای حالا بگیم قدیمی و سنتی و کارخونه و ساعت کار از صبح تا شب و قانون کار ندارن، بیشتر تمایل دارن با گوشی و اینجور چیزا پول در بیارن. به شدت خودمحور شدن، یعنی برای دیگران نمیخوان کار کنن. ما الان جالبه اون آمارهایی که داریم و مرتب داریم بررسی میکنیم، چون هی داره شاخص عوض میشه و ما هم اون نمادهای قدیم هنوز داریم با از نمادهای قدیمی برای آمار بیکاری و اشتغال استفاده میکنیم، در حالی که همه اینا عوض شده. الان بیشترشون دوست ندارن برن کارخونه ای که از 8 صبح تا 5 عصر میخواد کار بده. یا شرکتی میگن که، من خیلی ساده بگم، کارجو الان خیلی فرق کردن، نمیان دیگه سراغ کار به اون صورت نمیگردن. اگه میگرده میگه آ چرا باید از 8 صبح کار کنم، چرا هفته ای باید 6 روز کار کنم، چرا هر وقت دوست دارم نباید کار کنم. و شدیدن هم کارفرما گریز شدن، یعنی میگم یا میخوام برای خودشون کار کنن یا از طریق گوشی و ادمینی و اینجور چیزا پول در بیارن. فرهنگ اشتغال بسیار زیر رو شده.
خب این حرفا حرفای درست و قابل شنیدنه، ولی میدونیم که این سوالاتیه که در جهان هم مطرحه.
بله.
و چند وجهی است و اساسا شاید ما نتونیم یه بارم حلش بکنیم. نکته اینه که هیچ پژوهشی انجام دادید یا مجموعه شما با وزارت کار به این تعامل رسیدید که ما باید یه تحقیق بکنیم که آخه اینا چرا اینجوریان؟ ببینید پاره از کارها، مثلا یه کار صنعتی در خط تولید ممکنه که از PLC استفاده بکنه برای تنظیم خط یا نیازمند مهارت‌ها و دانشی باشه که نیروی کار با اون کار بکنه، ولی به هر حال باید پای خط تولید ایستاد، یا یه نیروی فنی باید آچار به دست و حرفه‌ای پای اون باشه، یا ابتکار خلاقیت‌های یک نیروی فنی اینا توی فضای مجازی صرفاً نیست. چه پاسخی برای اینها هست؟ اطلاعات شما ملیست که داره این حرفا رو میزنه؟
بله. از هم موضوع ما یه تحقیق تو سال خود انجمن به خود من شخصا داریم انجام میدیم و هنوز هم داریم روش کار میکنیم. ببینید، ما پیش بینی کرده بودیم اون 3-4 سال قبل مثلا دوران کرونا که بعد از کرونا و بعد از این تغییراتی که الان توی مثلا اپلیکیشن های گوشی و اینجور چیزا و هوش مصنوعی داره به وجود میاد، این مدل بازار کار تغییر تحول پیدا خواهد کرد. متاسفانه کشور ما برای تغییر تحول، نه تنها کشور ما، الان دوستانی داریم آمریکا یا مثلا ترکیه، عراق، اروپا، همه جا یه سری مشکلات هست. متاسفانه مشکلات ما تشدید هم میشه. بررسی کردیم طی چند جلسه که با حالا مدیران منابع انسانی نداشتیم، ما این توصیه و گوش داده کردیم که داره به طرف تغییرات میره. 4 تا راه دارن کارفرماها. یک، چون با کارجوهایی که نمیتونیم طرف بشیم، اینا اصلا فرهنگشون فرق کرده، مدل نگرششون، به کارفرما گفتیم یک، سنتی ادامه بدید محکوم به فنا هستید، که الان کارخونجات بیشترشون دارن به این مشکل، یعنی نفر ندارن. دو، بیاین فلکسیبل باشین، ساعت کارا رو آزاد کنین، حقوق رو بیاین بسنجین که چقدر این نیاز مالی ماهانه داره، از روی حقوق بدید، ساعت کارا آزاد کنید، نمیدونم خیلی چیزا رو راحت تر کنید. اینم شدید مقاومت از کارفرماها، چون کارگر قبلیشون تو اون شرکت هستش، الان بگم من کارگرای جدید مثلا با پول بالاتر گرفتیم یا مثلا ساعت کارشون آزاد کردیم، قبلیاش مثلا چیز میکنن، شورش میکنن، میگن این چه وضعیه فلان. سومین مدل این بود که بیان روباتیک کنن، شما یه اشاره کردید، این مدل شدیداً هزینه بره، جزء الان های تک هست که از هوش مصنوعی بهره میبره فلان. طبق تحقیق کردیم ارزون ترینش توی چین هستش، این ربات هایی که این کارگر کار میکنن، $150,000 قیمتشونه، خودش هم شبکه ای هست، $150,000 اون کارگر یه نفره، حالا بگیم اون پست یه نفره هستش. این شبکه میخواد، سیستم میخواد، پشتیبانی میخواد، که شاید سالانه معادل قیمت خودش هم پشتیبانی میخواد. یعنی چیزی بین ما حساب کردیم $200,000 سالانه باید طرف کار فرما برای هر ربات پول خرج کنه. از یه بابت خوبه، یه نمیدونم قانون کار و اضافه کار و نمیدونم جمعه است و شب و تعطیلی اینا رو نداره، نمیدونم حق اولادی نداره. از یک طرف چون های تک به ما کامل نمیدن، $200,000 هم پول کمی نیستش، خیلی رقم بالایی.
ولی آقای هاشمی، شاید پیش کشیدن این حرفا آرام آرام خوبه، وضع موجود تطابقی باش نداره. ما ناچاریم که موقعیت واقعی خودمون رو درک بکنیم. صنایعی که در تمام شهرستان‌ها گسترده شده است، مسیری که درش قرار گرفتیم، واقعیتی که برای زندگی و معیشت هست. شاید اگر من بخوام صبر کنم تا به اون ایدئال برسم، امروز لقمه نون گیر من نمیاد. البته این به معنی این نیستش که به هر چیزی هم رضایت بدیم، نه، ولی نباید آنچه که در مسیر درست هست رو خرابش کنیم، آنچه که دچار اشکال هست رهاش کنیم، بعد بتونیم درستش کنیم. چقدر الان روی این موضوع تمرکز میشه؟ چون به نظرم نمیرسه که فقط کاریابی ها بتونن مسئله رو حل کنن.
نه، کاریابی ها به تنهایی عهده‌دار این موضوع نیستن، این یک تلاش وسیع میخواد و یه همگنی میخواد. متاسفانه من به صراحت عرض کنم، ارتباط دولت با تشکل‌های خصوصی، بخش خصوصی به عنوان بازوان اجرایش و اصلا خط دهنده‌ای که چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، توی 3 سال گذشته همین وزارت کار ما تقریبا صفر نه، ولی خیلی کم شد، به حدی کم شد که وزارت کار خودش راه خودش رو می‌رفت، مجموعه‌های دیگه راه خودشون رو می‌رفتن. و این امر پدیده جزیره‌ای فکر کردن وزارتخونه‌ها باعث شد که بخش خصوصی دلخور بشه، دلسرد بشه، و تقریبا همه دارن راه خودشون با این مشکلات افزایش ارز و نمیدونم تحریم و اینا، همه دارن راه خودشون رو میرن و به سختی دارن میرن. ما فعلا همگنی نداریم. امید ما هستش که با تغییر حالا دولت و این نگرش عوض بشه، بیان از حالت جزیره‌ای خارج بشن، از حالت نگرش سلیقه‌ای بیان بیرون بیان نگرش علمی و تخصصی و بر مبنای تجربه کاری اینا بشه خیلی خوب نتیجه.
آقای هاشمی‌پور، یکی از شنوندگان ما 914-92-05 گفتن که 15 سال پیش کاریابی ثبت نام کردن، به دردشون نخورده، تصمیم گرفتن خودشون برای خودشون اشتغال ایجاد کنن و الان هم موفقن. این راه راهیه که به نظرم به تک تک نیروی کار برمیگرده، ولی ما همه میدونیم که همواره یک اتوبوس 26 نفره 26 تا صندلی تنظیم شده برای خودش داره، بنابراین ظرفیت ها رو داره به ما نشون میده. چقدر فکر میکنید بتوانیم از کاریابی ها به شکل امروز استفاده کنیم؟ اگرچه اول صحبت گفتید جامعه کار تغییر کرده و کاریابی ها تغییر نکردن، جای خالی این مسئله یک اپلیکیشن کارآمده یا یک اقدام دیگه؟
عرضم موضوع ترکیبی از اینها هستش. خب ببینین، اپلیکیشن ها الان دارم کار میکنم، ولی خود اپلیکیشن ها هم الان در تامین نیروی کار برای کارفرماها تقریبا کارهای اولیه‌شون رو، تازگی اولیه‌شون از دست دادن. الان نگرش باعث میشه که میگم به کارفرما زیاد تمایل ندارن، که طرف کارفرما روزو میخوام کلمه قدیمیش آقا بلاتر بود، یه همچین طرز تفکری هنوز هستش. اینها با مشاوره میشه شکست. ببینید الان توی دنیا بازم کاریابی ها موفقن، چون اکثرا بر مبنای تجزیه تحلیل و مشاوره و صحبت و راهنمایی شغلی و اینا دارن کار میکنن. مال ما هم اینطوری بود، میگم تو 4 سال گذشته یه مقدار، حالا کم لطفی بگیم، یه مقدار اون کرونا، یه مقدار گرونی بیش از حد، تغییر نگرش، اینا همه دست به دست دادن، باعث شدن که بازار کار ما الان به این شکل باشه که طرف بیکاره تو خونه، ولی تمایلی هم به این همه فرصت شغلی که بره سر کار نداره. اون دوستمون که گفتم 15 سال قبل ثبت نام کردن کاریابی ولی از طریق کاریابی نشده، بله ما هم همینجوری هستیم. من گفتم در بهترین شرایط 20-30% کاریابی جواب میده. کارفرما از کارجو خوشش میاد، کارجو از کاریابی کارفرما خوشش میاد. اینا باید تکلیف داشته باشن، آدرسش، نمیدونم مدل کاری، شرایط کاری، دوری نزدیکی به شهر، اینا همه بیان دست به دست میدن تا یک نفر بتونه یک شغلی رو برای خودش انتخاب کنه. خیلی وقتا هم شاهد این بودیم که خود کارجو رفته، مثلا محیط کاری خوشش نیومده یا کارفرما از اون خوشش نیومده. الان میگم این مرحله رد شده، الان مرحله ای که کارفرما میگه هر جوری هست بیا کار کن. ما الان بیشتر شهرامون، مثلا شهرهای بزرگ، این وضعیت رو داریم، ولی هیچکی نمیره.
واقعا
الان شاید باور نکنید، خود کاریابی، حالا من اسم کاریابی نمیگم، کاریابی من یک روز روزانه 10 تا به کارگماری داشت، الان ماهانه به 1-2 نفر رسید، چون کسی نمیاد بره. زنگ میزنه میگه که آه نه، چرا باید 8-5 کار کنم؟ بازم میگم یه دلایلی میاره که ما،
یعنی فقط مستنه. یعنی ببینید شما دارید چند بار اینو تکرار میکنید، یعنی الان تحقیقات شما از تمام کاریابی ها، حالا اینا بپرسم چه تعداد کاریابی الان در سطح کشور فعال دارید؟
1200 کاریابی داخلی داریم، حدودا 100 و خورده 110 هم کاریابی خارج
دارید، یعنی برای خارج از کشور.
بله
بسیار خوب. اینها الان اطلاعاتشون رو به شما به صورت سامان یافته و برخط ارائه میکنن.
به وزارت کار میکنن.
خب یه نکته از اون طرف هم بپرسم، کارفرما چه دیدگاهی داره؟ کارفرما تقاضاشو به شما منتقل میکنه که شما بتونید در اون شبکه خودتون انتشار بدین؟
حالا اینم خدمتتون عرض کنم، کارفرماها با ظهور این اپلیکیشن ها با اونا زیاد تمایل پیدا کردن. گفتن تا حالا به کاریابی زنگ بزنیم، اینا مثلا توی سامانه میذاریم، هر کی بخواد از اونجا بیاد مستقیم برداریم. یه مثلا این کار کردن و به مشکل خوردن، چون اطلاعاتی که تو سامانه ها بارگذاری میشد بدون پشتوانه رسیدگی به صحت و سقم این موارد بود. طرف ادعا میکرد لیسانس هم بعد دیپلم در میومد، ادعا میکرد 30 سال همه بعد 25 ساله در میومد، خیلی از این موارد بود. بعد از این که حتی مراجعه به این اپلیکیشن هم الان شدیداً کاهش پیدا کرده، دوباره تمایل به استفاده از خدمات مراکز کاریابی بیشتر شده. حتی اینم بگم، تغییر در نگرش یا میگم مرتب داره ایجاد میشه. ما معمولا قبلا اینطوری بود که کاریابی ها از کارجوها حق و زحمه به کارگماری ها میگرفتن، وضعیت الان خوش شده که کارفرما حاضره که هزینه کاریابی هم بده، هزینه های مشاوره، مصاحبه شغلی، نمیدونم گذاشتن اطلاعات فرد تو بانک اطلاعات ها، همه اینا رو حاضر کارفرما، آموزش همه رو آماده، اکثر کارفرما الان راضی شده به این هم، ولی باز هم فعلا اون تکان های لازم نخورده. هنوز هم اون شدیدن الان عدم تمایل کارجویان به مرز به کار هنوز هم شدیدن وجود داره.
بسیار خوب. اون چی که من متوجه هستم شما از این وضع هم اینکه راضی نیستید هم یه واقعیت کارش نمیشه کرد، در این حال شاید این پرسش مهم به وجود بیاد که در یه جایی گرفتار این تغییرات شدید. پیشنهاد خودتون چیه؟ یعنی به عنوان برون رفت فکر میکنید باید چه کار کرد؟
به عنوان برون رفت فرهنگ سازی خیلی لازمه.
فرهنگ سازی از طریق کی و با چی؟
از طریق خود وزارت کار، وزارت صنایع، اونایی که وزارت جهاد کشاورزی، اونایی که بالاخره با کارفرماها در ارتباطن. خب و از همه مهمتر آموزش پرورش و وزارت علوم که بیان توی درس‌هاشون اجباری کنن دروس کارآفرینی، دروس حالا اون چیزهایی که راجع به اشتغال کار، فرهنگ اشتغال لازمه، یک سری واحدهای اجباری، حالا یه درس‌های اجباری بذارن، افراد رو با بازار کار از مقطع دبیرستان اینا آماده کنن. دبیرستان که فقط رفته رو کنکور ماشاءالله، دانشگاه هم اکثرا میان رشته ها رو فقط بر اساس رتبه چیز می‌کنه. حالا بریم بخونیم، باور کنیم، ما الان اکثرا داریم که خوندن نه از ترسشون درسشون راضین و نه جامعه زیر ساختهای جذب بیشتر این رشته‌های تحصیلی داره.
خب یک چیزی در کشور راه افتاده، طرح جامعه ملی مهارت آموزی، نمیدونم شما در جریانش هستید یا نه.
بله
در جریان این؟
بله در جریان
این داره به سرعت جلو میره. اتفاقا در رادیو اقتصاد هم اخیرا یک گفتشون رو دو پوشش ویژه‌ای براش داشتیم. فکر میکنم این آغاز یک اتفاق خوب باشه. اگر این تغییر دنبال بشه فکر میکنید که پاسخ مشکلی باشه که شما دارید میگین برای کاریابی ها؟
این یک روشی هستش که بالاخره میخواد اون جامعه بر اساس اون نیازمندی هاش و کارجو رو مسلط به ابزارهای لازم برای کار کارفرما کنه. خب ولی ببینید جناب، ما باید یه قسمت عقب برگردیم. علاقه در افراد خیلی مهمه، ایجاد انگیزش، اون ایجاد انگیزش از بین رفته. من یه مثال براتون بزنم. تا سال 85-86 فنی حرفه‌ای خیلی شلوغ میشد که مردم برن یه دوره‌ای ببینن که سریع‌تر استخدام بشن، چون نیروی کارم فراوان بود، مثلا تراشکار یاد بگیرن، سیمپیچی برق یاد بگیرن، حالا هر چی. مردم میومدن برای اینکه اونجا نوبت خیلی زیاد بود، 6 ماه تا مثلا میبینید 9 ماه طول میکشه که طرف تو اون دوره ثبت نام کنه، یه بره یه آزمون فنی بده. خب میومدن از کاریابی نامه میگرفتن که برن اون دوره ها رو ببینن. جالب، ثبت نام کاریابی 500 تومن بود، معرفی به فنی حرفه‌ای بر اساس مشاوره 1000 تومن بود. تعداد مشاوره منظر به معرفی به فنی حرفه‌ای خیلی بیشتر از ثبت نام عادی برای بکارگماری بود، مرد به کار بود. خب این نشان دهنده علاقه مردم بود. شما الان آموزشگاه فنی رو نگاه کنید، اونا هم دیگه نمیتونن، مردم جذبه برای اون ندارن. فکر میکنن که الان نسلی که الان هستش، نسل زد میگن، من میگم اونم دیگه گذشته، یه نسلیه که اصلا هیچیو قبول نداره. اینا همه چیزشون گوشیه، اینا آموزش هم اصلا نمیرن ببینن.
درسته؟
یعنی ما اینجا میگیم که مثلا آموزش‌های فنی حرفه‌ای آموزش‌هایی داره که مهارت توی خود کارگون و کارخونه‌ها، کارگاه‌ها، دولت هم سوبسید میده. اونا هم الان جذبه ندارن، کسی نمیخواد آموزش ببینه. اینا همه خوبن، ولی اصل یکی باید برگردن اون اولیه، وزارتخونه‌ها همه کمک کنن، از بخش خصوصی کمک بگیرن که این قسمت از بین رفته توی سال گذشته، خیلی کم شده. و یه مورد دیگه هم هستش، ایجاد جاذبه‌هایی برای کارفرماها و کارجوها توی طرح‌های اشتغالزا، مشابک‌های کارفرمایی، مشابک‌های کاری، مشابک‌های بیمی. اینا رو الان دولت به خاطر حالا بگیم بی پولی و کم پولی دو سه ساله عملاً کتابش رو بسته. این طرح‌ها جواب میداد، شاید خوب نبود، ولی باعث میشد که یه عده بیان، اون یه عده یه عده دیگر رو با خودشون میآوردن. حداقل اون نقل و انتقالات در حالت عادی یه مقدار
بسیار خوب. خب خیلی متشکر خانم آقایان. شاید تعجب کنید موضوعی که به طور پیوسته داره دقایق زیادی رو به خودش اختصاص میده، هر چقدر میخواستیم کوتاه‌تر باشه واقعا امکان نداره. علتش این که ما درست روی یک نقطه مهمی دست گذاشتیم، پل ارتباطی میان نیروی کار که بتونه با بهترین راهنمایی بهترین کاری رو که مورد علاقه و تطبیقش هست به دست بیاره. کارفرما در بهترین کوتاه‌ترین روش با این کانون، یعنی کانون کاریابی‌های کشور، نیروی کار خودش رو پیدا کنه. آقای بابک هاشمی‌پور رئیس این کانون دارن به ما بیشتر توضیح میدن. ولی همه آنچه که گفتیم جالبه آقای هاشمی‌پور. 912-14-23 نوشتن هر جای ایران میرم با شرط حقوق مناسب و سکونت. این گزاره خیلی جالبی بود. یکی از همیشه منده نوشتن کارخانه دار بودم ولی سرمایه درگردش ندارم و حاضر بودم. این هم ادامه صحبت. فکر میکنم که پیام ها رو بتونیم بهش نگاهی داشته باشیم. اگر موافق باشید آقای هاشمی‌پور فاصله کوتاهی میگیریم بعد خدمتتون هستیم. خانم آقایان 2265-2525 تلفن ما هست، 30,036-37 سامانه پیام کوتاه ما. به ما بگید یا بنویسید که نظرتون درباره نقش کاریابی ها چیست و چطور میشه اونها رو موفق در این زنجیره کار و تولید و اقتصاد داشت. خب حضورتون عرض کنم که یکی از شنوندگان گرامی یا اگر اشتباه نکنم همین شنونده نوشتن که دکترای دی بی ای ارشد و ام بی ای ارشد و مهندسی صنایع و کارشناسی مهندسی دارن، بیکارن، حاضر به کارن، لطفا حمایت کنید بتونم مشغول شم. 40 سال سابقه کار دارن، ممنون میشم که مهاجرت نکنم. پاسخی داریم برشون آقای هاشمی‌پور؟
سابقه کار دارن بس بازنشسته هستن. الان باید با مهندسی صنایع بگیم بعد از اونم 40 سال کار کردن، الان باید حدود 60 سال داشته باشن بازنشسته هستن.
آره منم تعجب کردم چون نوشتن بفرمایید مشغول بشن نقطه بعد 4-0 هم کاملا برجسته، یعنی با اینکه من چشامم حسابی سالهاست کار کردن یکی رو خوب دید لیزری.
حالا توی شهرشون به کاریابی مراجعه کنن، شاید کسی باشه، شرکتی باشه، کارخونه‌ای باشه که فردی رو با شرایط ایشون قبول کنن.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما 996-1657 نشانی یا تلفن‌های کاریابی خارجی رو خواستن. فکر کنم شما رو تارنماتون باید داشته باشین. نه
ببین تارنمای کانون در حال بازسازی، الان تارنما نداریم. از تارنمای وزارت کار میتونن آدرس کاریابی‌های مجاز فعال چه داخلی چه خارجی و چه مجازی رو بردارن. خب. حتی توی سایت بنویسن کلمه کاریابی هم بنویسن وزارت کار خودش میاره، میتونن از اون طریق به صحت و سقم مجوز کاریابی پی ببرن.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس در حقیقت میتونن از اون طریق به نتیجه برسن، برن به سامانه و تارنمای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کاریابی خارجی و کاریابی های مجاز در اونجا فهرست شده.
بله بله، استان ترسیم بندی شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من میخوام اگر بشه باز به پیام های کوتاه شنوندگان که به 30,036-37 پیام کوتاه فرستادن و یا به 22,65-25-25 برای ما پیام بدن. 994-15 حرف شما رو تایید کردن، نوشتن که حقوق ها کم کفاف نمیده که برن کار کنن. این رو خانم قلی زاده از تبریز برای ما فرستادن، بازم در تایید فرمایش شما ظاهرا.
اونو دیگه وزارت کار هر سال یک کف حقوق مشخص میکنه، شورای عالی اشتغال اینا دیگه، اونو ما نمیتونیم کاری بکنیم و کارفرماها میترسن با تغییر اون نتونن با کارگرای قدیمیشون به نوعی معامله کنن یا به نوعی نگرشون دارن. در نتیجه این نگرش باعث شده که بیشتر دارن نیروی کارو اولا نمیتونن جذب کنن، نیروی کار قدیمی دارن از دست میدن.
آها بسیار خوب. شما یه نکته رو اشاره کردید که در حقیقت اونها دوست دارن که کمتر کار کنن پول بیشتری بگیرن. این قانون واقعی نیست که البته میدونیم که فاصله زیادی با واقعیت داره از نظر حقوق دستمزد، یا این هستش که نگرش نیروی کار تغییر کرده؟ اگر هر دو اینها رو بپذیریم یا یکی از اونها رو با اغماز یا به هر دو رو بخوایم رد کنیم، چاره کار کجاست و کجا میشه که رسید به یک نقطه مطلوبی؟
ببینید تعدیل حقوق حالا بر مبنای بگیم قانون کار باشه، توی تمام کشورها قانون کار معمولا یه مبنا هستش. این مبنا هر موقع دوچار تغییر میشه، حتی توی آمریکا مثلا بهبود فضای شغلی با 0.5% افزایش مثلا نمیدونم ریت بانکی یه شاخصهای اشتغال فرق کنه و مثلا حتی با 100,000 نفر میبینیم که شاهد این هستیم که یهو رشد بازار و بورس و سهامو داریم توی کشوری مثل آمریکا. حالا در کشور ما به علت اینکه بیشتر بخش دولتی هستن این نمود خوبی پیدا نمیکنه، یعنی اون مرحله گام کار برای اینکه حقوق پرداخت بشه توی یه رنج دولتی برای حتی بخش خصوصی هم ثابت میمونه. این باعث میشه که کارفرما ذهنیتی داشته باشن که نمیتونن دست بزنن.